رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 12 جوزای سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه اول ماه جون سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را خدمت شما عزیزان معرفی کنیم، نخست به سرخط چند خبر عمده توجه کنید.
اظهارات رئیس جمهور آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران، کشته شدن 14 تن رو در پاکستان و غرق شدن کشتی مسافربری چین با صدها مسافر.
در برنامه امروز این گزارش ها را تهیه کرده ایم. وضعیت اطفال بی سرپرست و بی بضاعت در ننگرهار، نظریات زنان در ارتباط به فیصله اخیر یک محکمه امریکا در مورد حقوق زنان حجاب پوش، نظر رسمی حکومت ایالات متحده و نگرانی های در کره جنوبی، چین و هنگ کنگ در مورد افزایش شمار تایید شده یک بیماری تنفسی. قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و همکارم خالد مفتون میشنوید.
با تقدیم سلام مجدد، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید عملیات نظامی نه، بلکه دیپلماسی یگانه راهی است که میتواند جلو ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران را بگیرد. آقای اوباما این موضوع را در مصاحبه با تلویزیون چنل 2 اسرائیل بیان کرده که بخش آن روز دوشنبه نشر شد. در این مصاحبه آقای اوباما گفته است که گفته‌های او بر اساس امید و آرزو نیست، بلکه بر اساس شواهد و تحلیل است که بهترین گزینه برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران مذاکرات است. به گفته رئیس جمهور آمریکا، اقدام نظامی مشکل را حل نمی‌کند و حتی اگر ایالات متحده در عملیات نظامی شرکت کند، شاید برنامه هسته‌ای ایران به طور موقت آهسته شود ولی از بین نخواهد رفت. در این در حال است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به صورت تکرار هشدار داده است که هر نوع توافق هسته‌ای با ایران موافقه بد خواهد بود و موجب توانایی ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای خواهد شد و در نتیجه ایران با خطر مواجه خواهد شد.
مقامات استخباراتی پاکستان میگویند که در نتیجه حمله طیاره بدون سرنشین ایالات متحده و حملات هوایی پاکستان در منطقه قبایلی آن کشور، 14 تن کشته شد. به گفته دو تن از مقامات استخباراتی پاکستان که نخواستند نامهایشان افشا گردد، ناوقت روز دوشنبه طیاره بدون سرنشین یک موتر تندروان را که در بیرون مخفیگاه آنان در منطقه شاول در حرکت بود مورد حمله قرار داد. در این حمله 4 تندرو کشته شد ولی در مورد هویت کشته شدگان چیزی نگفتند. در این حال مقامات نظامی پاکستان میگویند که طیاره آنان یک مخفیگاه تندروان را در منطقه داتاخیل مورد هدف قرار داد که در نتیجه آن 10 تن از تندروان به شمول جنگجویان خارجی کشته شدند. حدود یک سال قبل پاکستان عملیات گسترده نظامی را در منطقه وزیرستان شمالی را اندازی کرد.
پلیس عراق میگوید که در نتیجه حمله انتحاری تندروان گروه دولت اسلامی روز دوشنبه 37 نفر در آن کشور کشته شد و ده ها تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات پلیس این رویداد زمانی رخ داد که شخص انتحار کننده تانگ مملو از مواد انفجاری را در منطقه سمارا واقع در شمال غرب بغداد منفجر داد. عمله انتحاری موجب شد تا ذخیره مهماتی که در نزدیکی محل انفجار موقعیت داشت نیز منفجر گردد. نظامیان و شبه نظامیان از منطقه سمارا به مثابه نقطه عملیات نظامی بر ضد گروه دولت اسلامی استفاده می کند. در این حال ائتلاف هوایی به رهبری ایالات متحده در جریان شب گذشته 13 عملیات هوایی را بالای تندروان گروه دولت اسلامی در سوریه و 10 عملیات هوایی را در عراق انجام دادند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. یک کشتی مسافربری که بیش از 450 نفر را در دریای یانگسه واقع در جنوب چین انتقال میداد غرق شد و بر اساس گزارش خبرگزاری شینوای چین 7 تن تا حال نجات داده شدند. تا حال از تلفات احتمالی گزارش در دست نیست. بر اساس گزارش ها تلاش نجات سایر افراد همچنان ادامه دارد. بر اساس خبرگزاری شینوا این کشتی از منطقه نانجینگ به سوی شهر جنوب غربی چونکینگ در حرکت بود و ساعت 9:28 قبل وقت محل غرق شد. بر اساس گزارش ها این کشتی 379 مسافر چینایی، 5 تن از کارمندان اداره مسافرتی و 42 تن از خدمه را با خود داشت.
یک خبرنگار آمریکایی که در یمن زندانی بود از قید آزاد شده است، ولی جزئیات در مورد توقیف این آمریکایی و رهایی وی واضح نشده است. این آزادی بعد از آن صورت گرفت که یک روزنامه پیشتاز در یمن گزارش داد که 4 شهروند آمریکایی نزد شورش نوسی در توقیف به سر می‌برند. این در حالی است که ایالات متحده تعهد کرده است تا آمریکایی‌های بیشتری را که در آن کشور در اسارت قرار دارند آزاد کند. وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که نام خبرنگار آزاد شده کیسی کومز است. اعتقاد بر این است که کومز آخرین خبرنگار آمریکایی بود که بعد از محاصره صنعا مرکز یمن توسط شورشان اوسی انوس هم در آن کشور فعالیت داشت. ولی مری آرف سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در مورد این که چی کس و یا گروه کومز را توقیف کرده بود چیزی نگفته است. به تعقیب برکناری رئیس جمهور یمن توسط شورشان اوسی، ائتلاف هوایی به رهبری عربستان سعودی به وجود آمد و از 26 ماه مارس به این سو شورشان اوسی را در آن کشور مورد حملات هوایی قرار داده است.
قصر سفید مجلس سنای ایالات متحده را به خاطر ناکامی آن نهاد برای رسیدن به توافق در مورد جمع‌آوری معلومات تلفنی آمریکایی ها قبل از ختم صلاحیت اداره امنیت ملی آن کشور در این عرصه مورد انتقاد قرار داده است. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفت که بنبست قانونگذاری خطرات غیر ضروری را متوجه ایالات متحده می‌سازد و همچنان گفت که ناکامی سنا برای اقدام به موقع در مورد مقررات قانون میهن پرستی که بعد از حملات دهشت‌افکنی 11 سپتامبر سال 2001 روی دست گرفته شد تاثیرگذار است که حالا مقامات امنیت ملی برای مسئول نگه داشتن کشور چه کار را انجام دهند. ارنست تاکید کرد که قصر سفید خواهان این است تا سنا هرچی زودتر قانون را تصویب کند و به اداره امنیت ملی ایالات متحده اجازه دهد تا کارش را برای جلوگیری از حملات دهشت‌افکنی ادامه دهد. سنای ایالات متحده می تواند در چند روز آینده متن اصلاح شده قانون برنامه جمع‌آوری معلومات تلفنی را تصویب کند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید وی باور دارد که فرصت خوبی وجود دارد تا قدرت‌های جهان در مورد برنامه هسته‌ای ایران به توافق برسند تا فعالیت هسته‌ای آن کشور محدود گردد، ولی او اصرار میکند تا مفتشین بین‌المللی دسترسی کافی بر تأسیسات نظامی ایران داشته باشند. دیپلمات های ایالات متحده و ایران اخیراً تلاش کردند تا قبل از رسیدن 30 ماه جون که ضرب العجل برای توافق نهایی برنامه هسته‌ای ایران تعیین شده است اختلافاتشان را محدود کنند. اندازه دسترسی به تأسیسات نظامی ایران یکی از مسائل عمده‌ای بود که مورد اختلاف نظر مذاکره کننده های برنامه هسته‌ای ایران بوده است.
و براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه چین را با جدیت هشدار داد که پروژه احیای زمین های آن کشور در جنوب دریای چین می تواند نتایج معکوس را به وجود بیاورد و تهدید برای رفاه کشورهای جنوب شرق آسیا باشد. آقای اوباما در جریان اظهاراتش به رهبران جوان کشورهای جنوب شرق آسیا که در حال حاضر از ایالات متحده بازدید می کنند گفت که شاید برخی از آبهایی که چین ادعا می کند قانونی باشد، ولی او تاکید کرد که چین نباید با استفاده از زور و جنگ مردم را از سر راه دور کند. پایان اخبار.
از 7 تا 7 هفت روز هفته
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. بیش از 100 کودک که بیشتر آنان شاگردان مکتبند مصروف موترشویی در پارک ها و هتل های موجود در ننگرهار می باشند. این کودکان که اکثرا بی سرپرست و یا بی بضاعتند در کنار مکتب رفتنشان از این پیشه لذت می برند. در این مورد به گزارش از همکارم زهرمان اسرت توجه کنید.
شهر
اینجا پارک درونته در فاصله 10 کیلومتری شهر جلال آباد است. در این پارک در حدود 50 هتل فعالیت دارد و بیش از 100 کودک در آن موترشوی می کند. زمانی که موتر داخل دروازه ورودی پارک شود، بیش از 10 کودک آن را محاصره کرده تا بتوانند به خاطر شستن آن را بگیرند. چون این ده ها کودک دیگر همه روزه صبح تا وقت شب در هتل ها و تفریگاه های شهر جلال آباد به گونه سیار موترشوی می کنند. سطل یا برس صفایی و دیگر مواد شستشوی را با خود داشته و هتل به هتل در تلاش دریافت کارند. در بیشتر ساحات آب را به خیلی مشقت دریافت می کنند، ولی در بدل در نهایت 50 کلدار پاکستانی موتر می شوند. مشرف یک کودک 9 ساله است که همه روزه 15 کیلومتر را سپری می کند و تا بازار ماهی پزی بندی درونته می آید موتر می شود. وی که مواد شستشوی و سطل آبش را در دست گرفته با سوی یک موتر قدم می زد، با وجود مشقت از این پیشه لذت می برد.
صبح کی 8 بجه؟ 9 بجه میم. و 8 بجه شو خانه میرم 8 بجه.
روزی
3-4 دانه میشیم، کم روز میشه کم روز نمیشه. اگه مکتب بخوان با کار خانه مرکی کنه. از دوزی که دخواست خوب است که از این سوال که خوب است. از این کار خرازی است.
مایهان یک طفل 8 ساله است که دوری را و فقر فراوان باعث جلوگیری مکتب رفتنی او شده، اما موترشوی را به شکل یک پیشه به پیش میبرد. مایهان از کمک های دولتی ناامید است.
از کابل هستم، اینجا من کار میکنم، روز سه ده کنیم سه روپه کار میکنم، میرم خانه، نمیشه خرج میکنیم در خانه، نمیشه در پدر خدا میدیم، خوب است کار میشه و خوشحال هستیم.
مکتب چرا نمیخونی؟
مکتب دور است از ما، از دولت هیچ توقع ندارم، هیچ کده نمیدانم.
شماری از افراد زورمن و جالکار وسایتشان را بالای این کودکان گلمانند پاک میکنند، ولی پول حق و زحمه یانان را به ایشان نمی پردازند. صمیم الله یک پسر 12 ساله است که پس از مکتب رفتنش به پیشه موترشوی به خیلی علاقه‌مندی دست برده و کار می کند. وی که چندین بار موتر را شسته ولی پول برایش داده نشده حکایت می کند.
موتر شسته بودم، رفته بودم بر ایچه خانه، رفته بودم گفتم برو اینا خراب، قمار می زدم، پس که آمدم نبود. از کار خود راضی هستیم که از سوال خود بچه هستیم. مکتب هم میرم و مرشویی میکنم هر چیه.
با وجود مشقت این کودکان موترشویی را افتخار کرده پیشه گشتنده و میگوین مشکورن که سرقت، قمار، ولگردی و سوال نمی کنند. امید طفل 7 ساله است که دستمالهای موترشویی را با دوش داشته و بر یک موتر کار میکرد. پول موترشویی را لذت بخش میخواند.
باز مکتب پس من کارگان.
چند بچه
جمعی؟ 12.
غریبیت میشه کار میکنی؟
آسه ده کنیم سده ست.
بسر بچه میکنی؟
نمیشه آدم میگرم نمیده خانه. اصال کن کار خواب است. هم کار کنم هم مکتب میخوا.
والدین از آدم کمک های دولتی و موسسات با این کودکان انتقاد دارند. خواهان فراهم نمودن زمینه های آموزش های حرفه‌ای و سواد با آنها هستند. جمالدین یک تنی است که چشمانش را نمی بیند و دو پسر خردسالش در هتل های پلی بیسود موترشوی می کنند.
یک زمینی کار برش مساعد کنه، مخد همه طفلکای بیکار نمانه. یک کورس هم جور کنه، مخد یک مکتب باشد، بعد مکتب بیا کورس هم بخونه. خیز به یاد بگیره، مثال کدام نجاری باشه. از غیر از دیگه ای کدام فایده نداره برش نی. موترشوی خود دیگه هر کس میتونه که موتر بشوه. اندیش نداره دیگه.
اداره کار امور اجتماعی شهدا و مادونین ننگرهار وضعیت کنونی کودکان شقاکار و کارکن را در این ولایت نگران کننده می خواند. اما این اداره آمار دقیق از این کودکان را روی دست ندارد. این کودکان در فصل سرما در کنار دریای کابل در آب سرد موترشوی می کنند. بیشتر اوقات کتابهایشان نیز با ایشان بوده و در زمان فرصت کتاب می خوانند. اما اجازه نمی دهند تا کسی از اینها عکس بگیرد. می گویند به همسینفیانشان کم می آیند.
گنج شایگان، برنامه هنری و ادبی از رادیو آشنا. ادامه بحث روی طنز با استاد امان اشکریز و جلال نورانی از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از استودیوهای ما در واشنگتن میشنوید. در برنامه بعدی رادیو آشنا مصاحبه اختصاصی ما را با معاون وزارت خارجه آمریکا در مورد مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر در افغانستان خواهید شنید. اما گزارش بعدی ما، محکمه عالی ایالات متحده با طرفداری یک زن مسلمان آمریکایی فیصله کرد که 7 سال پیش به خاطر پوشیدن چادر در یک فروشگاه استخدام نشده بود. در مورد پوشیدن چادر و حجاب شهروندان ایالات متحده نظریات متفاوت دارند که گزارشان را از همکارم نسرین محمود عزیزی میشنوید.
سامانتا ایلاوف زن مسلمان در سال 2008 مبارزه حقوقیش را بعد از آن آغاز کرد که بعد از مصاحبت در یک فروشگاه در ایالت اوکلاهوما به خاطر پوشیدن چادر از اشغال وظیفه برکنار ماند. لیلا تیموری فعال امور زنان در ایالات متحده میگوید در آمریکا نظر به قانون کشور همه حقوق مساوی دارند و اهانت به دین، قوم، زبان، نژاد و فرهنگ مردم جرم پنداشته می شود.
هر کس در هر سرزمینی که زندگی میکنه، چه در امریکا، چه در اروپا، چه در استرالیا، در هر گوشه دنیا، باید قانون اون مملکت خوب و به درستی بفهمه. در غیر از او، اگر شما در مقابلتان یک کارفرمای متعصب قرار داشته باشه و یک شخص به اصطلاح فاشیست باشه، در مقابل شما عکس العمل نشان میده. ما باید قانون رو بدانیم و از خود بتانیم دفاع کنیم. یعنی پوشیدن چادر در امریکا مانع تحصیل و کار هیچ زن مسلمان شده نمیتونه.
آریان مصداق متخصص امور روانی میگوید چون این خانم در ایالات متحده زندگی میکند، انتخاب خود و است تا با استفاده از قوانین چادر بپوشد یا حجاب، و حق دارد که بگوید چرا چادر میپوشد، اما پوشیدن نقاب را رد میکند.
نقاب اصلا اسلامی نیست و من کاملا بر ضد او هستم و یک چیز که باید مثل که فرانسوی هایی رو من نکدن باید من نشوه. شدیدن برخلاف نقاب هستم، چون هیچ یک کار درست نیست برای از هیچ نگاه، از نگاه اسلام و از نگاه انسانیت.
فریده ابراهیم شهروند دیگر امریکایی میگوید هر اقلیت از خود انعنه و کلچر دارد. ایندی ها انعنه خود را دارند، عرب ها از خود را، و من میخواهم قسمی باشم که در کشورم افغانستان بودم و نباید از کشور میزبان توقعات بیشتری داشته باشیم.
درست است که آزادی است، ولی چه قرار آدم ازشان توقع داشته باشد؟ ملک خدا ما را جای دادن، اجازه تحصیل بر ما میتن، اجازه زندگی بر ما میتن، بر ما پاسپورت مملکت خدا میتن. من خیلی میگم از این که اگر چی میشه پوشینگ دی انولوپ، یه اضافه میشه که آدم بگه یا هیچ. غیر از اون حجاب پوشیدن آدم بفهمه که به خاطر چی میپوشه. مردم ما در افغانستان، خانم ها چقدر میپوشن، دختر ها همگی با نزاکت سنگین لباس میپوشن. امیالا مادر ما تنبان سفید میپوشه که خامکدوزی هست، این حقش هست. یا میرخت میرقم کلان شده که من پیرن آستین دراز میپوشم و تو خوش دارم، این حقش هست. ولی اگر ما بخوایم که برم در دفتر بگیم که به خاطر دین ما، به خاطر که کلچر ما اجازه بدین که ما مثل فرزند تنها چشمای ما ببینیم، من فکر میکنم یک ذره زیاده روی میشه.
لیلا تیموری معتقد است که پوشیدن نقاب در دفاتر باعث ایجاد مشکلات میگردد.
1400 سال قبل زن اجازه داشت که با صورت باز بدون چادری و حجابی که امروز مروج است با مقابل یک مرد استاده شوه و سخن بگویه، امروز چرا نتونه؟ این حجابی که فقط دو چشمشان معلوم میشه و بعضی از اینا هم عینک بپوشن که حتی چشمایشان معلوم نشه، همچو کسی را در دفتر و یا در فروشگاه کار دادن خودش مشکلات زیاد ایجاد میکنه، برای از این که کس او را نمیشناسه بالاخره که پشت از این چادری یا حجاب کی هست. برای همکارش، برای مشتری، برای کسایی که او را میبینن یک سوال پیدا میشه.
وی اعلام میکند اگر حقوق یک زن در فامیل و یا اجتماع پامال میگردد، باید از مبارزه دست نکشد. زنان در اروپا و امریکا به قدر کافی از حقوقشان آگاهی دارند و میدانند که چی باید بکنند، چون این زنان برنده میشوند. قضیه این زن مسلمان را کمیسیون فرصت اشتغال مساوی ایالات متحده که یک گرگان دولتی است به پیش می برد. در حال حاضر سامانتا ایلاوف بیس مدیر در یک فروشگاه دیگر مصروف کار است.
صدای امریکا آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس می دهد.
حکومت روسیه یک بار دیگر فضا را برای جامعه مدنی محدود می سازد. مسکو قانون جدیدی را تصویب کرده که بر اساس آن سارنوالان صلاحیت دارند تا فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی را منع قرار دهند. این قانون سازمان‌های غیر دولتی را سازمان‌های نامطلوب خارجی و بین المللی می‌خواند. حکومت روسیه این سازمان‌ها را تهدید به امنیت ملی، نظام قانون یا ارزش‌های اساسی حکومت روسیه می‌داند. تشریع مبهم تطبیق این قانون می‌تواند تعدد سازمان‌های غیر دولتی را فلج ساخته و آزادی بیان، گردهمایی و سایر حقوق بشر را تهدید کند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر مانند عفو بین المللی و دیدبان حقوق بشر این قانون جدید را بخشی از سرکوب سختگیرانه ترقی می‌کنند که جامعه مدنی را در روسیه بی‌جان می‌سازد. قانون دیگری که در سال 2012 تصویب شد، سازمان‌های غیر دولتی را که از سوی جامعه بین المللی تمویل می‌شود، مجبور ساخت تا زیر نام کارمندان خارجی ثبت نام کنند که به اصطلاح روسی جاسوس معنی می‌دهد. مری هارف، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در یک بیانیه نوشتاری گفته که ایالات متحده در مورد قوانین جدید در روسیه عمیقاً نگران است. خانم حرف همچنان اشاره کرد که روسیه نه تنها فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی خارجی و بین المللی را نامطلوب خوانده، بلکه همکاری با این گروه‌ها را نیز جرم می‌پندارد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده افزود: ما نگرانیم که صلاحیت‌های جدید کار جامعه مدنی در روسیه را بیشتر مقید ساخته و این اقدام یک مثال دیگر سرکوبی روزافزون فعالین و گام‌های قصدی برای منزوی ساختن مردم روسیه از جهان است. خانم حرف علاوه کرد که ما به شکل متداوم از افزایش قیودات بر رسانه‌های مستقل، جامعه مدنی، اعضای گروه‌های اقلیت و سیاسیون مخالف حکومت روسیه نگران خواهیم بود. روسی‌ها مانند مردم سایر جهان شایسته آنند که یک حکومت حامی آزادی افکار حکومتداری حساب‌ده و شفاف و برخورد مساوی بر اساس قانون داشته و از حقوقشان بدون هراس استفاده کنند. ما از حکومت روسیه می‌خواهیم تا بر اساس مکلفت‌ها و تعهدات بین المللی خویش عمل کرده و با آزادی بیان، گرد همایی‌های صلح‌آمیز و تنفیذ قانون احترام قائل شود.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای امریکا آشنای شما.
و آخرین گزارش ای ساعت برنامه: نگرانی های کره جنوبی، چین و هنگ کنگ بر شمار موارد تایید شده بیماری سندروم تنفسی شرقی میانه افزایش یافته است. خبرنگار صدای امریکا از سئول گزارش داده که وزارت صحت کره جنوبی گزارش 18 مورد در این کشور را در اول جون تایید کرده، یک مورد در چین دیده شده که مقامات در مناطق آسیب دیده صدها تن را در قرنطینه دور از مردم قرار دادند. به برگردان این گزارش از صفحه اساس توجه کنید.
شیوع این سندروم در کره جنوبی در میان کشورهای خارج شرق میانه بیشتر شده است. وزارت صحت کره جنوبی به عنوان یک اقدام پیشگیرانه گفت که بیش از 680 تن را به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت قرنطینه و یا مشاهده این ویروس قرار داده که شبیه به علائم انفلونزا است. هنگ کنگ نیز 18 تن را قرنطینه و 17 تن دیگر را جدا از مردم تحت مشاهده قرار داده است. در ایالت گواندونگ چین، جایی که یک مورد این سندروم تایید شده است، نزدیک به 80 تن را به خاطر مشکوک بودن مبتلا به این سندروم در انزوا قرار دادند. کوان جان ووک، مدیر بخش پلیسی صحت عامه وزارت صحت کوریای جنوبی که یک تیم ملی تحقیق این سندروم را رهبری می کند، می گوید که تا حال در این رابطه تلفات نداشتند. وای می گوید که در حال حاضر 5 بیمار در شرایط ناگوار و 1 تن در وضعیت بسیار وخیم قرار دارد. مقامات می گویند که شیوع این سندروم در کوریا با تشخیص 1 بیمار 68 ساله کوریایی پس از آن در ماه می آغاز شد که وای از یک سفر از بحرین، عربستان سعودی و امارات متحده عرب به سیول برگشت. کوریای جنوبی به خاطر عدم کنترل شیوع این بیماری در ابتدا مورد برخی از انتقادها قرار گرفت. بیمار اول این سندروم قبل از این که تشخیص شود که آیا این سندروم را دارد یا خیر، به 4 شفاخانه فرستاده شد. کیم و جو، استاد بیماری های عفونی در دانشگاه کوریای جنوبی که حالا در وزارت صحت کوریای جنوبی کار می کند، می گوید پس از آن که اولین شخص بیمار در شفاخانه تحت مداوا قرار گرفت، حداقل 10 تن دیگر در این شفاخانه با وی در تماس شدند. کیم می گوید که بسیاری از افرادی که در همان اتاق و یا همان طبقه که اولین بیمار این سندروم را مورد تداوی قرار دادند، در معرض خطرند. طوری که آنها به خاطر کنترل وضعیت نیاز به انجام یک تحقیق و تحلیل دارند. وی همچنان گفت که 2 دکتر وی که لباس محافظت بر تن نکرده بودند نیز در معرض خطرند. کوریای جنوبی در رابطه با جلوگیری این بیماری قرنطینه اجباری ندارد. به اساس گزارش‌ها برخی از مردم که در معرض خطر سندروم تنفسی شرق میانه قرار دارند حاضر نیستند که داوطلبانه در انزوا و یا در قرنطین قرار بگیرند. تاجر 44 ساله کوریای جنوبی که تشخیص شده بود به این سندروم مبتلا بود، گزارش شده که در معرض خطر ابتلا به اولین بیمار این ویروس در سیول قرار گرفت. پس از آن که وی احساس بیماری کرد، با وجود این که دکتر به وی مشوره داد تا در خانه باقی بماند، ولی وی از طریق هنگ کنگ به چین سفر کرد. قرنطین در هنگ کنگ و چین برای جلوگیری از شیوع این سندروم نتیجه داده است. سندروم تنفسی شرق میانه یک بیماری تنفسی است که در ابتدا مانند بیماری انفلوئنزا بوده و مشکل تنفسی را به بار می آورد. اولین مورد این بیماری در سال 2012 در عربستان سعودی شناسایی شد. تا کنون هیچ واکسین یا تداوی برای این بیماری دریافت نشده و سطح مرگ و میر ناشی از این بیماری بیشتر از 40% است.
فشرده اخبار. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید عملیات نظامی نه، بلکه دیپلماسی یکانه راهی است که می تواند جلو ساخت سلاح هسته‌ای توسط ایران را گرفت. مقامات استخباراتی پاکستان میگویند که در نتیجه حمله تیاره بدون سرنشین ایالات متحده و حملات هوایی پاکستان در منطقه قبایلی آن کشور، 14 تن از تندروان کشته شدند. پلیس عراق میگوید که در نتیجه حمله انتحاری تندروان گروه دعوت اسلامی روز دوشنبه 37 نفر در آن کشور کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. یک کشتی مسافربری که بیش از 450 نفر را در دریای یانگتسه واقع در جنوب چین انتقال می‌داد غرق شده و بر اساس گزارش خبررسانی سینوای چین 7 تن تا حال نجات داده شدند. تا حال از تلفات احتمالی گزارش در دست نیست. یک خبرنگار آمریکایی که در یمن زندانی بود از قید آزاد شده است، ولی جزئیات در مورد توقیف این آمریکایی و رهایی وی واضح نشده است. قصر سفید مجلس سنای ایالات متحده را به خاطر ناکامی آن نهاد برای رسیدن به توافق در مورد جمع‌آوری معلومات تلفنی آمریکایی ها قبل از ختم صلاحیت اداره امنیت ملی آن کشور در این عرصه مورد انتقاد قرار داده است. وزیر خارجه فرانسه میگوید وی باور دارد که فرصت خوبی وجود دارد تا قدرت‌های جهان در مورد برنامه هسته‌ای ایران به توافق برسند تا فعالیت هسته‌ای آن کشور محدود گردد. و رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه چین را با جدیت هشدار داد که پروژه احیای زمین‌های آن کشور در جنوب دریای چین می‌تواند نتایج معکوس را به وجود بیاورد.
چندگان شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر، تا اینکه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود تمام کنند، دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شیم.